أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره ملحد، مشرک، کافر و مانند در فقه در چند جا مطرح است. یکی در باب طهارت مطرح است که آیا اینها آلودن یا پاکن. یکی هم درباره صلات بر مرده است که بر کدام از اینها میشه نماز خوند، بر کدامشون نمیشه نماز خوند، و نماز اگر بشه بر مثلا منافق خوند یا ناسبی خوند چجوریه، بر غیر امام خوند چجوریه، برخی ها ملحق به کافرن، بعضی کافرن. این دو قسمه. قسمت مهم بحث درباره اینها درباره جهاد است که با کی باید جهاد کرد، با کی نمیشه جهاد کرد، شرایط ذمه درباره کی مقبول است، درباره کی مقبول نیست و مانند آن. بخشی هم مربوط به مسئله نکاح است که فعلا محل بحث است که کفر بودن شرط است و مسلمان نمیتواند با ملحد، با مشرک و مانند آن ازدواج بکند. بخشی از بحث هم مربوط به مسئله ارث است که مسلمان از کافر ارث میبرد ولی کافر از مسلمان ارث نمیبرد. بخشی هم مربوط مسئله دیات است که دیه اینا فرق بکرد دوانندون. در بسیار از موارد مسئله ملحد و مشرک و کافر و امثال ذلک بحث است. مطلب دیگر این است که بین اصول دین و اصول مذهب فرق گذاشتن که اگر کسی مشکلی در اصلی از اصول دین داشته باشد کافر است و اگر در اصلی از اصول مذهب داشته باشد مسلمان هست ولی مخالف با امامی است و امثال ذلک. مرحوم محقق رضوان الله علیه تو شرایع در باب اسباب تحریم سبب ششم از اسباب ششگانه حرمت نکاح را کفر و شرک و ارتداد و امثال ذلک داشتند که بعضی از اینها حدوثاً مانیان، بعضی از اینها بقاهن مانیان. یعنی ارتدادی که در اثناء زوجیت باشد بقاهن مانی از کفر مانندان و همچنین کفری که قبلاً باشه حدوثاً مانی است. عمدان است که اونچه که در کتاب نکاح مطرح است در دو بخش است که در بحث دیروز اشاره شد. یکی در شرایط صحت عقد است که کفر باید باشد، اونجا مسئله شرک و الحاد و کفر اینا رو مطرح کردن که مسلمان باید با کفر خودش ازدواج کند و غیر مسلمان کفر مسلمان نیست. این درباره شرط صحت عقد است که مرحوم آش محمد حسن پسر مرحوم کاشر القتاب و برخی از فقهای دیگر این شرط را در مسئله کفو بودن کفاعت شرط صحت عقد است ذکر کردن. برخی هم در مسئله اسباب تحریم ذکر میکنن مثل محقق که این سبب حرمت است. مسئله اسباب تحریم نظیر نسب و رضا و مساهره و استیفا عدد و امثال ذلک است، اما اون درباره اصل صحت شرط صحت عقد هست. حالا رو تناسبی که فقها میبینن این بحث رو مطرح میکنن. مرحوم محقق رضوان الله علیه بحث حرمت نکاح با غیر مسلمان را تو اسباب تحریم ذکر کردن، نه در مسئله کفو بودن مگر گذرا. مطلب دیگر درباره همین جنسیت و حقوق زن و حقوق زن متقابل زن و مرد و امثال ذلک است. اگر کسی حقوق زن را خوب بررسی بکند و زن را مثل مرد بداند، حقوق متقابل بین زن و شوهر هست و مرد سالاری در کار نیست چون که زن سالاری در کار نیست، این به آیه سوره مبارکه نساء دیگه توسط نمی کند که بگوید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. چون مرد سبیل دارد بر زن، سلطه دارد بر زن، و هیچ کافری بر مسلمان سلطه ندارد، پر مرد نمی شود کافر باشد، زن مسلمان. خب اگه با عکس شد چی؟ مرد مسلمان بود زن کافر، این لن یجعل الله که شاملش نمیشه که، از اون طرف سلطه کافر بر مؤمن است، پس جایزه. میبینید خیلی فرق میکند در نحوه نگاه جنسیت. برخی از فقها رضوان الله علیهم گفتند به این که مرد زن نمیتواند شوهر کافر داشته باشد، اسلام شرط است. چرا؟ برای اینکه اگر زن همسر یک مرد کافر بشود، او مرد کافر بر این سلطه پیدا میکند. و آیه 141 سوره مبارکه نساء میفرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب حالا اگه مرد، اولا سلطه در کار نیست، نه مرد سالاری است نه زن سالاری، یه حقوق متقابل است، یه تعهد متقابل است، یه سلسله تعهداتی است که ما انجام بدهد. خب اگه کسی مزدور یک کارفرمای کافر شد، او که سلطه ندارد، این حق متقابلی است، این باید خدمات ارائه کند، اون باید اجرت ادا کند، کسی برای کسی مسلط نیست. زن هم یه سلسله خدمات باید ارائه کند، مردم یه سلسله خدماتی که سلطه نیست. اگر سلطه باشد پس به عکس می شود که یک مرد مسلمان زن کافر داشته باشد، برای اینکه این سلطه که جایزه که. برای این گونه از اصطلاحها هم ناتمام است نسبت به کل، برای اینکه از اون طرف سلطه جایز است، هم این مربوط به نگاه مردسالاری و زنسالاری امثال ذالک است، اینا نمیتونه دلیل باشه. خب بله، بله، در غرضی که این سلطه شارع جلب نکرده، اما از اون طرف هم قوامونن، یعنی قائم به حق اینها باید باشن، نه مسلطونه، باید مسئولیت اینها را، اسمت اینها را هم تأمین بکنن دیگر، سلطه‌ای در کار نیست. این ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، اگر باشه پس از اون طرف مرد مسلمان باید بتونه زن کافره بگیره، در حالی که این فتوا، همین آیون فتوا ندادن، معلوم میشه که این آیه ناظره به اون نیست دیگر. خب بنابراین اون چی که در مسئله نکاح مطرح است، عده‌ای از بزرگان اون را تو اوائل کتاب نکاح مطرح کردن که شرایط صحت عقد را مطرح میکنن که کفاعت شرط است، یعنی کف با هم باید باشن. برخی ها در اسباب تحریم ذکر کردن و اقوال مسئله هم شش تاست، برای اینکه روایات را به شش گونه معنا کردن، خود روایات هم به شش طبقه تقسیم میشه، تقسیم روایات به شش طبقه و دسته گاهی در اثر اطلاق و تقیید است، گاهی در اثر محفوف بودن به قرینه است، گاهی در اثر پاسخ دادن به سوالاتی است که نشون می‌دهد که این در حال استقرار بود نه در حال اختیار. بعضی از روایات مطلق است که مطلقا جایز است، بعضی روایات مدارش که مطلقا ممنوع است، بعضی از روایات ظاهرش فرق بین عقد دائم و عقد منقطع است، بعضی روایات فرق بین حال استقرار و حال غیر استقرار است، بعضی از روایات فرق بین عقد و ملک یمین و تحلیل و اباحه است. چون این روایات تقریبا به 5-6 گروه تقسیم می شود، اقوال هم به 5-6 دسته تقسیم می شود، اجماعی که در کار باشد نیست، نه نسبت به اصل ملحد، اصل مشرک، اون کتابن و سنتن دلالتش تام است، اختلافی در کار نیست، اجماع هم هست در مسئله. خب استدلالی که در بحث دیروز شد نسبت به مشرک، چون نه معارض دارد، کتابن نه آیتن و روایتن و نه قولن، یک دست که مشرک رابطه نکاحی و همسری بین موحد و مشرک باطل است. این هست، این لا تنکح المشرکات یک، ولا تنکح المشرکین دو، هر دو طرف هم اصلاحش تام است معارض ندارد، هم روایاتش تام است معارض ندارد، هم اقوالش یک دست است. در مسئله کافر که در قبال مشرک است، یعنی کتابی اهل کتاب، این آیا حکم مشرک را دارد یا نه؟ فیه وجهان بل قولان، که بخش از مباحث در بحث دیروز گذشت. در بحث دیروز به آیه سوره مبارکه بقره استدلال کرده بودن، آیه 221 که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، گفتن به این که بین استدلال کردن برای این که با زن اهل کتاب یعنی یهودی مسیحی زرتشتی نمیشه ما ازدواج کرد، به این آیه استدلال کرد. استدلال به این مربوط به متوقف است برای این که مشرک شامل حال اهل کتاب بشه، گفتن اینا مشرکن به دلیل این که اینا قالت الیهود عزیر ابن الله هست، قالت المسیح عیسی ابن الله هست، اینا مشرکن. پاسخی که داده شد این است که در قرآن کریم کافر در مقابل مشرک است، این تفصیل قاطع شرکت است. قرآن اینا را مشرک نمیداند، اینا را کافر میداند. چون قرآن اینا را کافر میداند نه اینها را مشرک، پس اگر قرآن بگوید با مشرکات و مشرکین نمی شود عقد نکاح برقرار کرد، شامل حال اینا نمیشه. استنباط برخی از آیون که منهم فقها صاحب جواهر رضوان الله علیه هست، میگن درست است که المشرکات شامل کافر نمی شود، ولی پایانش و غایتش دارد حتی یؤمن، نه این ایمان فقط مؤمن را شامل می شود، مسلمان را شامل می شود، همونطوری که مشرک را شامل نمی شود کافر هم شامل نمی شود. لا تنکح المشرکات حتی یؤمن، ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، پس ایمان محور است. پس اگر المشرکات شامل نشه، خب اگر مشرک بخواهد دینشو تغییر بده و کافر بشه، یعنی یهودی بشه یا نه، آیا شرک اصلی مانع است یا نه؟ ممکنه بگیم او اگر بخواهد جائز النکاح بشه باید ایمان بیاره، او اگر بخواهد مذهبش دینش تغییر بده، مکتبش تغییر بده، از شرک به یهودیت بیاد، نه نمیشه به او احتیاج کرد. خب چه استدلالی داره صاحب جواهر؟ مرحوم صاحب جواهر بخواد استدلال کنه که اگر المشرکات شامل یهودی و مسیحی نشه حتی یؤمن نمیشه، برای اینکه معلوم میشه ایمان مصحح است. پاسخش اینه که اگه این آیه میگوید که اگر مشرک بخواهد جائز النکاح بشه، باید دست از شرک برداره مسلمان بشه، اما اگر دست از شرک برداشت و یهودی شد، این نمیشه. شما از کجا میتونید بگید که یهودی جائز النکاحه؟ شما میخواید با همین آیه، یا از کجا میتونید بگید که یهودی اصل جایز نکاح نیست؟ مشرک اگر بخواهد دست از دین خودش بردارد، اون سابقه آلودگی او باعث میشه که حتما باید مؤمن بشه، اگر از چاه بیفته تو بالوئه نمیشه با او ازدواج کرد. حالا اگه کسی نه مشرک نبود، یهودی بالاصل بود، مسیحی بالاصل بود، چرا نشه با او ازدواج کرد؟ این استدلال صاحب جواهر تام نیست. خب پس بنابراین نه صدر این آیه شامل اهل کتاب میشه و نه ذیل این آیه. اون استدلال هایی که گفتن به اینکه اینها عزیر ابن الله هن یا نمیدونن مسیح ابن الله هن، اون دلیل بر شرک نیست، زیرا تفصیل قاطع شرکت است، ظهورش هم ظهور تامه. در سوره مبارکه حج بین مشرکین و بین این گونه از گروه ها قرآن کریم فاصله انداخت، اینا را از هم جدا کرده، فرمود در مسئله قیامت وقتی محکمه الهی برقرار شد، ذات اقدس اله بین این گروه ها داوری میکند. آیه هفته سوره مبارکه حج این است: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. خب اگر یهودی و مسیحی جز مشرکین باشن که قرآن تفصیل نمیده بین این توابش اشکانه، که مؤمن و یهودی و صابئین سه گروه، نصارا و مجوس و مشرکین گروه شش گروه، این از هم جدا کرده. والذین اشرکوا را در قبال اهل کتاب قرار داده و تفصیل هم قاطع شرکت است. لذا شما ببینید در قالب مسائل فقهی بین اهل کتاب و بین مشرک فرق داشتن. تو جنگ گفتن اینا اگر جزیه قبول کردن حتی یوتل جزیه عن یدین و هم ساغرون، خب بالاخره در امان دولت اسلامی هن. اما با مشرک جزیه نمیشه پیمان عقد جزیه بس که. پس میشه فرق اساسی بین اهل کتاب و بین مشرکین دیگه. تفسیر ششگانه سوره حج نشون میداد که مشرک در قبال یهودی و مسیحی است و یهودی و مسیحی مشرک نیستن. تفسیر تو کتاب جهاد که اینا جزیه پذیرن اونا جزیه پذیر نیستن، معلوم میشه که حکم فرق میکنه. شما از کجا میگید به اینکه حکم مشرک در یهودی و مسیح هست؟ با این حال لاغر احتمالش هم بدی باید به اطلاقات عدله که جایزه هست میشتم از تو کرد دیگه. کافر که از مشرک بدتر نیست، مثل مشرک نیست، چون در جریان کافر بالاخره کافر توحید موحد هست، کافر وحی و نبوت قبول دارد، انبیا را قبول دارد، بهشت و جهنم قبول دارد. مشرک فقط الله را به عنوان خالق قبول دارد، توحید ربوبی ندارد، توحید الهی ندارد، توحید عبادی ندارد، بهشت جهنم ندارد، وحی نبوت ندارد. در بسیار از عقاید با هم فرق میکند. لذا از اهل کتاب جزیه پذیرفته میشود، حتی یوسل جزیه عن یدین و هم صاغرون، اون وقت در پناه دولت اسلامی تن باشند، ولی نه مشرک اینطور نیست. خب اگر رو تفصیل سوره مبارکه حج بین این فرق ششگانه اهل کتاب در مقابل مشرکینن و روی احکام فقهی فراوانی که در مسئله جهاد و امثال جهاد هست که بین مشرک و اهل کتاب فرق است، از کجا اینجا شما میتوانید بگوید حکم مشرک درباره اهل کتاب هم هست؟ خب پس این آیه سوره مبارکه بقره نمیتواند دلیل باشد که نکاح اهل کتاب جایز نیست. میمونه از اون طرف استدلالی که در سوره آیه سوره مبارکه مائده شده است که با اهل کتاب میشود ازدواج کرد. آیه 141 سوره مبارکه نساء هم دلیل نیست، یعنی اونجا که فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این دلیل نیست. و اگر هم دلیل باشد پس بعد بتوان گفت که مرد میتواند زن یهودیه بگیرد، بین زن و مرد فرق بگذارید. سرش این است که زن وقتی که وارد بشه، اون روز که زن سالاری بود این بود، نه معناش اینه که زن سالاری جایز است. اون روز زنها در اختیار بعد کالا بودن، اونو گاهی خرید و فروش میکردن زنها رو، به زنها ارث نمیدادن اصلا، زن رو کالا میدونستن. این که زن رو کالا بدونه به زن ارث نده و زن رو یک آدم معمولی به حساب نیاره، فبود این حق برگشت نداره، زیده که اینا تحت سلطه اونان، اینا اگر برگردن دوباره اینا رو کافر میکنن، حق ندارید به اونها برگردنید. اما اگر زن مسلمان رو اونو اسیر کردن حتما باید برگرده، وقتی اینجا که آمدن آزادن، با عظمت دینی دارن زندگی میکنن. اون روز در نظام جاهلی زن یک کالا بود برای جاهلیت، امروز هم کالاست منتها به صورت دیگر. فقط نظام اسلامی است که میتواند حرمت زن را مثل حرمت مرد، چه معجزه زن باشه چه مرد باشه، حفظ بکنه و بفرماد که الگوی مردم خوب مریم است، نه الگوی زنان خوب، الگوی مردم خوب آسیه است. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، نه للاتی، الگوی مردم، الگوی رجال خوب آسیه است، الگوی رجال خوب مریم است. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، نه للاتی، نفرمود الگوی زنان خوب زن فرعونه، الگوی مردم خوب اینا. این عظمت زن است در اسلام دیگه. جریان مریم را که نمی فرماید الگوی زنان خوب شه، للاتی هکذا و کذا نیست، ضرب الله مثلا للذین آمنوا جریان مریم، ضرب الله مثلا للذین آمنوا جریان آسیه. این حرمتی است که قرآن برای زنها قائل است. خب بنابراین اگر چه این آیت اولا سبیل نیست، برفر سبیل باشد پس مرد میتواند زن کافره بگیرد، در حالی که اون کسی که میگه اسلام شرط است و کفر اسلامی شرطه، هر دو طرفی میگه مانع دیگه. پس این که بعضی از فقهای متأخر رضوان الله علیه هم بهش استدلال کردن، اینم تام نیست. لذا احتیاط کردن فقها، گفتن به این که در جریان اهل، در جریان اختلاف مذهبی یعنی شیعه و سنی یا فرق این داخلی، احتیاط کردن دیگه به همین عمل خارجی. وگرنه ما بخوام استدلال بکنیم بگیم که این هست، اولا این نیست، سلطه نیست، برفر سلطه باشد از اون طرف مرد باید بتواند زن یهودیه بگیرد. مطلب دیگه این که آیه سوره مبارکه مائده فرمود زن کافره برای مرد مسلمان جایز است، یعنی تعامل متقابل هست. آیه پنج سوره مبارکه مائده که در بحثی دیروز مطرح شدیم بود، الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. زنهای پاک دامن شما بر شما حلالند، زنهای پاک دامن اهل کتاب را هم می توانید به عنوان همسر انتخاب بکنید. این اذا آتیتموهن اجورهن دلیل نیست که این فقط در نکاح منقطع است، چون بر مهر هم اجر اطلاق شده، اجرت اطلاق شده است. برخی ها خواستن بگوین این آیه دلیل نیست که مرد مسلمان میتواند با زن کتابی ازدواج کند، برای اینکه در سوره مبارکه بینه اونجا تو ممتحنه آمده که لا تمسکو به اسم الکوافر. این لا تمسکو به اسم الکوافر نشون میداد که جائز نیست مرد همسر زن کافر داشته باشد. چرا لا تمسکو به اسم الکوافر؟ چه دلیل هست بر این مسئله؟ برای اینکه اسم جمع اسمت است. اون چه که باعث نگهداری و نگهبانی زن است بهش میگن اسمت. عقد عامل اسمت است. این یه مطلب. کوافر هم جمع کافر است، یعنی زنهای کافر. این دوته زنهای کافر را با عقد شما نگه ندارید. لا تمسکو اسم الکوافر، یعنی اسمتهای زنهای کافر را به دست نگیرید. عقد باعث اعتصام و نگهبانی و نگهداری زن است. وقتی زن به جای عقد شد دیگه اسمت او یعنی اعتصام او ما یعتصم به این خانه وصل است. عقد اسمت زن است، باعث اعتصام و نگهداری و نگهبانی این زن است. فرمود اسمت کوافر یعنی زنهای کافر را به دست نگیرید. خب این دلیل است بر نهی ازدواج با زنهای کافره. گفتند این آیه ناسخ آیه سوره مبارکه مائده است. این هم تام نیست، چون در بعضی از روایات به این نکته پرداختند که سوره مبارکه مائده آخر و ما نزل است. یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که حلال او برای همیشه حلاله، حرام او برای همیشه حرامه. چون آخرین سوره‌ای که به نحو کامل بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شد که جریان ولایت است امیر و حجۃ الوداع و این هم تو همین سوره است، این سوره ما رو که مفاس دیگر. خب ناسخ که نمیتونه قبل از منسوخ باشه، تخصیص و تقیید میتوانن قبل از عام و خاص، بعد از عام و خاص، همزمان عام و خاص نازل بشوند. اما نسخ که نمیتواند قبل نازل بشود که. نسخ باید چی رو نسخ بکند؟ هنوز حکم نیامده تا اون نسخ بکند که. تخصیص و تعمیم حساب دیگه است. اما نسخ که نمیشه قبل از... گاهی وقتی به عرض ائمه علیهم السلام اینا لبخند میزدن که این نمیتونه نسخ او باشه، برای اینکه ناسخ حتما باید بعد از منسوخ باشه. چگونه ما میتوانیم بگیم بلا تمسکو اسم الکوافر؟ این ناسخ المحسنات من الذین اوتوا الکتاب است. خب فتحصل که از آیات قرآن این حکم قطعی به دست میآید که ازدواج مرد موحد با مشرک، مسلمان با مشرک، این باطل است. تکلیفاً حرام، وضعاً باطل. اما با اهل کتاب ظاهرش این که جایزه. دلیلی بر نهی او بطلان نیست. عمده اختلاف در روایات مسئله است. مرحوم محقق بلاز فرمود رضوان الله علیه گاهی راهنماییشون به همون تبسم دیگه، گاهی وقتی حضرت میخندد یعنی این چه نوع استدلالش که داره میکنی، او هم فهمی محفوظ به ما یسله القرینیه بود دیگه. این که میگوین اگر قرینه هست اگر کسی تو محفل بود با خبر میشود، همینه دیگه. گاهی حضرت اشاره میکند، گاهی لبخند میزند و قرائن حال نشون میداد و حافظ نشون میداد که این برهان برهان تام نیست. فرمایش مرحوم محقق این بود که لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیت اجماعا و فی تحریم الکتابیت من الیهود و النصارى روایتان اشهرهم المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المعجل به ملک الیمین و کذا حکم المجوس علی اشبه الروایتین. بنابراین از نظر آیه نمی شود حکم کتابی را مثل حکم مشرک دانست و فتوا داد که نکاح غیر مشرک نکاح کتابیه باطل است. اما روایات اطرت طاهرین که ادل قرآن کریمن هرچه بفرماین قرآن مثل قرآن کریم از فرقی ندارد، اما روایات تقریبا شش چهره دارند که این چهره های ششگانه باعث پیدا که اقوال ششگانه است در فقها، هم منع مطلق دارند، هم جواز مطلق دارند، هم شائبه فرق بین نکاح عقد دائم و عقد منقطع دارند، هم شائبه فرق بین ضرورت و غیر ضرورت دارند، هم شائبه فرق بین عقد و ملک یمین و تحریر و آریه و اباحه دارند، هم شائبه فرق بین وجوب استحباب یا حرمت و کراهت دارند. این اقوال ششگانه از این نصوص روی اون شش چهره این روایات در آمده. حالا برخی از این روایات بخونیم تا به تدریج روشن بشه که خود این روایات یک دست نیست. روایتی که میگوید جایز است، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 وسائل صفحه 536 باب 2 از ابواب ما یحرم بالکفر و نحوهی ذکر بکنن. روایت اولش این است، مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب به غیره جمیعا که روایت معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل المؤمنه یتزوج الیهودیه و النصرانیه، آیا این کار را بکند؟ بیان به صورت سؤال است، یعنی تزوج. حضرت فرمود اذا اصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیه و النصرانیه، وقتی مسلمان در دسترس هست میتواند با مسلمان ازدواج کند، این چرا حالا با غیر مسلمان میخواد ازدواج کند؟ این مشعر به فرق بین ضرورت و غیر ضرورت است. خود همین صدر فقلت له یکون له فی هل هوا، به او علاقمند است، به اون زن غیر مسلمان علاقمند است. قالم حالا که با او علاقمند شد میخواد با او ازدواج کند، این فعله فلیمنعها من شرب الخمره و اکل لحم الخنزیر. خب اینا نهی از منکر دیگه واجبه دیگه، دیگر هم همینطور بر دیگر هم بر دیگر هم واجبه. و علم ان نحوه فی دینهی غزازتن، این هم بدون که یک کمبودی تو دینش هست، وگرنه چرا میل پیدا میکند که به غیر ما غیر مسلمان. خب این که بیدید مسئله کراهت رو فتوا دادن، مسئله ضرورت رو فتوا دادن که این دو از اقوال ششگانه مسئله است، از همین روایت برمیاد. خب اون روایتی که میخواد بگه جایزیست میگه نه لا دیگه، فهمد فما یصنعو بالیهودیه اذا اصاب المسلم مسلمه، یا وعلم ان علیه فی دینه غزازتن، این تعبیرانشون بیدد که یا کراهتی میخواد بفهم کند یا این دست ضروره. این که برخی ها گفتن در حال ضرورت میشه، برخی ها گفتن هنور کراهت میشه، از همین تعبیرات است. این روایت رو که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن عبدالرحمن عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیهما السلام نقل میکند فی حدیثین قال لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهوديه ولا نصرانيه وهو يجد مسلمه حره او امه. خب فرمود این لا ينبغي، درست است لا ينبغي ظهور در حرمت ندارد، اما از این طرف هم ظهور در جواز هم نمیشه ازش استفاده کرد که بگیم این مسلما جایز است منتها مکروه. می‌فرماید وقتی که دسترسی دارد به یک زن آزاد یا دسترسی دارد به کنیز، کنیز از چهار پنج راه با کنیز می‌تواند ازدواج کند: عقد دائم، عقد انقطاع، ملک یمین، تحلیل، اباحه. این راه‌های پنج گانه در باره زن کنیز هست دیگه. این راه‌ها برای رابطه تشکیل خانواده با اون هم هست. در قرآن کریم ینبغی ظهوری در حرمت من دارد که لشمسو ینبغی لها انتو دیگر قبر، اما تو مسائل تکوینی ما ازش استدلال کنیم به مسائل تشریعی این بعیده. ما دستمون باز نیست که بگوییم ینبغی در شریعت اسلام یعنی کار غیر لازم، چون در قرآن در مورد لزوم هم به کار رفت، اما در مسائل تکوینی به کار رفته نه مسائل تشریعی. فرمود له شمسو ینبغی لها ان تدرک قمرا لیلا سابقا النهار، آفتاب حق نداره. بله ذات اقدس الهی کل فی فلک یسبحو، فرمود آفتاب حق نداره جورو بره، من آفتاب رو اینجور منظم کردم، ماه رو اینجور منظم کردم. له شمسو ینبغی لها، ممکن نیست. لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر بلا لیل سابق النهار. خب این دست ما رو باز نمی گذارد که ما بگوییم در فقه ینبغی به معنی حکم غیر الزامیه، بلی اینکه ما در قرآن دیدیم ینبغی در حکم الزامی هم به کار رفت. بالاخره مشکلاتش کمتر حل میشه، لذا اینا حل که حمل کردن برای اینکه یه هوای غالبی است. مرحوم زاهد وسال گفت که هذا مخصوص بالهوى الغالب، چون جعل بینکم مودتا و رحمه اون اساس زندگی است دیگر. مسئله جهیزیه و مسئله مهریه و امثال ذلک سامون بخش اصلی نیستن، این دو عنصر محوری هستند که اساس خانواده را تشکیل میدن. فهم و جعل بینکم مودتا و رحمتا، حالا اگر علاقه به این سمت بود، اونم البته دین جلوی هر علاقه را گرفته، فرموده ایاکم و خزراء الدمن. عرض کردن خزراء الدمن چیست؟ گفت المرأة الحسنا فی منبت سو. خب یه وقت هست یک گل خیلی خوبی از یک بستان خوبی رویده میشه، بله اون دیگه مطلوبه، اما اگر در سر مزبله و کودهای مزبله یک گل خوب رویده بشه، درست این گل هست ولی اما ریشش تو زباله است. فرمود اون گلی که از مزبله رویید او رو بو نکنید. به حضرت عرض کردن که این گل رویده از مزبله چیه؟ فرمود زن زیبایی که از خانواده غیر موحد و غیر مسلمان و غیر اخلاقی بالا آمده، المرأة الحسنا فی منبت سو. همین روایت را بسیار از بزرگان اخلاقی گفتن به این که حرف خوب اگر از دل آلوده در آمد گوش ندید، ببینید که این حرف از کدوم جا. خب این گلی که از منبت سو در میاد او رو خیلی ها تشخیص میدن که این از زباله در آمده، زیرش زباله است. اما یه وقت است کسی شعار خوب میده، حرف خوب میزنه، اما از عمق خاکش بیخبریم. این را علمای اخلاق گفتن که ما مباید مواظب باشیم این حرف خوب ریشش آیا تو مزبله قلب این انسان ریاکار است یا نه بوستان است. همونطوری که قبر رگزت من ریاض الجنه یا گای حفرت من حفر نیران، قلب هم یا رگزت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر نیران. اگر فی قلوب هم مرزون فزادهم الله مرزا شد، این قلب حفرت من حفر نیران شد، این یه مزبله است. از این مزبله اگر فکر خوب، حرف خوب، شعار خوب در آمد، این میشه خضرا و دمن. یعنی فکر خوب هست اما ریشش قلب آلوده است، یه دامی است. خب میبینید این برداشت لطیفانه که بعضی از علمای اخلاق از این حدیث کردن، این که توی اثر فقهی ندارد، که اثر اخلاقی رو به همراه دارد. به هر تقدیر از این روایت نمیشه حکم الزامی قطعی استفاده کرد. روایت سوم را هم، این روایت دوم را هم مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده. روایت سوم این باب که مرحوم کلی از علی ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل نقل کرد، او هم از یونس از اهل بیت علیهم السلام نقل کردن، این است: لا ینبغی للمسلم الموسر ان یتزوج الامته الا الا یجد حرتن و کذالک لا ینبغی له ان یتزوج امرأتا من اهل الكتاب الا فی حال ضرورتن حیث لا یجد مسلمتا حره ولا امه. این میفرماد به این که مرد مسلمان حق ندارد با زن غیر مسلمان، یعنی اهل کتاب، ازدواج کند مگر در حال ضرورت، اونجا که زن مسلمان نیست یا اونجا که کنیز نیست. اینه که یکی از اقوال ششگانه فرق بین ضرورت و غیر ضرورت گذاشتن از این گونه از روایات است. یعنی روایت سه باب دو مانند بعضی از روایات بین حال ضرورت و غیر ضرورت فرق گذاشتن. روایت چهارم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب عن القاسم ابن محمد از سلیمان ابن داوود عن ابی ایوب عن حفص ابن غیاس نقل کرده است: کتب بعض اخوانه ان اسل ابا عبدالله علیه السلام ان مسائل این ضبط حفص، اینجا بعد ما تحقیق میشه که این حفص پسر کیه، ان مسائل فسألت عن الاسیر هل يتزوج في دار الحرب فقال اکره ذلک فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نکاح و اما في ترک و دیلم و الخزر فلا يحل له ذلک. خب این اون روز معلوم نبود که فرق است بین اهل کتاب بودن یا اهل کتاب نبودن، این نمیتواند نص خاصی باشد درباره روایت مسئله. روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است: عن علی ابن الحسین علیهما السلام فقول لا یحل للاسیر، اینم خب حالت ضرورت دیگه، لا یحل للاسیر ان یتزوج مادام فی عید المشرکین مخافت ان یولد له فیبقا ولده کافرن فی ایدیهم. این هم همراه با ضرورت است یک، و با نکته تولید همراه است دو. خب حالا اگر ازدواج بکند فرزند نیاورد و سعی کند بی فرزند باشد، این نباید ممنوع باشه. از روایات ششمین روایتی که مرحوم سید مرتضی در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی به اسنادش از وجود مبارک امیرالمؤمنین نقل بکند، دارد که و اما آیات که یک مقدارش منسوخ است یک مقدارش متروک است به حاله لم ینسخ، این است: و ما جاء من الرخصه فی العظیمه فقولوا تعالی ولا تنکوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمت مؤمنت خیر من مشرکت ولو اعجبتکم ولا تنکوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، که در سوره بارکه بقره آیه 221 بود که بحثش گذشت. و ذالک المسلمین کانوا ینکحون فی اهل الکتاب من الیهود و النصارا و ینکحونهم. می فرماد که قبلا اینطور بود، مسلمان ها با اهل کتاب رابطه همسری داشتن، هم از اینها زن می گرفتن هم به اینها زن می دادن، هم کانو ینکحون فی اهل کتاب زن می گرفتن هم ینکحونهم زن می دادن. این آیه 221 سوره مبارکه بقره که نازل شد، حتی نزلت هذه آیه نهیان، یا اینها نهی شدن، ان ینکح المسلم من المشرک او ینکحه، هر دو طرف رو این آیه نهی کرد. قبلا هر دو طرف مورد عمل بود، الان بعد از نزول آیه 221 سوره مبارکه بقره هر دو طرف نهی شده است. ثم قال تعالی فی سوره المائده، چیزی را که این آیه را نسخ کرد، فرمود و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم. این آیه سوره مبارکه مائده می‌فرماید زنهای پاک دامن مسلمان ها برای شما حلالن، یک، زنهای پاک دامن اهل کتاب هم برای شما حلالن، این دو. این که آیه شد فاسلغ الله مناکحتهن بعد ان کان نها، بعد این که قبلا نهی کرد و فرمود ولا تنکحوا، حالا جایز کرد. بعد از این که فرمود ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، این دیگه معمول نیست. خب این اهل کتاب را نهی کرد، ولی مال مشرکین سرش محفوظه، این همچنان این نهی به قوت خودش باقی است. اونگاه ایشون فرمان که اقول معلوم صاحب وسائل دارد که تقدم ان هذه الايه اذا نسخت بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلعل هذا محمول على التقيه او الضروره او المستضعفه او ان الايه نسخت ايه قبلها ثم نسخت ايه بعدها. بفرما به اینکه در جریان مشرک اول نهی بود بعد اصلاح شد. خب اول نهی بود اون که آیه سوره مبارکه بقره که شامل اهل کتاب نمیشه، آیه سوره مبارکه مائده مال اهل کتاب، این چه نسخی است؟ اینو سید مرسی از تفسیر نعمانی دارد نقل میکند. خب این چه نسخی است؟ اون مال مشرک است، این مال اهل کتاب است. خب یکی از بحث‌های روشن و شفاف کتاب جهاد فرق بین مشرک و اهل کتابه. تو ارث این طوره، تو دیه این طوره، در بسیار از موارد این طوره. خب آیه مشرک رو شما بگید نسخ شده است به آیه سوره مبارکه مائده، بعد هم آیه سوره مبارکه مائده رو میگه نسخ شده به آیه لا تمسکوا عصم الکوافر که اون قبلا نازل شده بود. اون چه که سید مرتضی از تفسیر نعمانی نقل کرد این میشه ناتمام، و دو سه وجهی هم مرحوم صاحب وسائل به زحمت افتاده که حل کنند. ببینید صاحب وسائل میفرماید که تقدم ان هذه الايه اذا نسخت بقوله ولا تمسكوا باسم الكافر. خب اون که قبلا نازل شده آیه سوره مبارکه مائده که بعدا نازل شده، این تو مدینه است. یه روایت از بود مبارکه از امیر است که آیات سوره مائده همش باقی است به حجیت، برای اینکه آخر ما نزله. این که فرعل هازا محمولون علی تقیه، یک، اول ضروره، دو، اول مستضعفه، سه، این حرفایی که مرحوم صاحب وسائل دارد متخذ از اقوال فقها، از اقوال ششگانه فقها است که برداشت کرده از این روایات، و مرحوم صاحب وسائل هم رضوان الله علیه اینها را از اونا و لعله و لعله داره ذکر میکنند. البته همه اینها باید تو جمع‌بندی نهایی مشخص بشه که بالاخره این روایت هم را چی باید بشه. والحمدلله والعالمین.